توجه شما عزیزان رو جلب می کنیم به بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای استان اردبیل.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه. خیلی خوش آمدید. خاطره ما از اردبیل و مردم اردبیل و روحیه اردبیلی ها تجدید شد با زیارت شما و بیانات شافی و وافی این آقایون. به حمد الله همواره از روحیه مردم اردبیل و فعالیت های مخلصانه اونا ذهن ما با مشاهدات متعددی همراه بوده و الحمدلله. من دوست مطلب عرض می کنم که مطلب درباره همین مسئله اردبیله. من اصرار دارم در دیدار با مردم و اهالی هر منطقه‌ای، هر شهری، هر استانی برجستگی‌هایی از اون استان رو مطرح کنم تا همه بشنوند، همه مردم ایران بفهمند و خود اون مردم هم قدردان این خصوصیات باشند. اردبیل یکی از این نقاطی است که در تاریخ ما برجستگی هایی دارد، حق بزرگی بر گردن ایران داره اردبیل. من در دیدار با مردم اردبیل چند سال پیش از این اونجا خطاب به برادران و خواهران عرض کردم دو کار بزرگ اردبیلی ها کردن برای ایران، یکی یک کار ملی است، یکی یک کار مذهبی است. کار ملی عبارت بود از وحدت کشور، یعنی این یک پارچگی و وحدتی که امروز در ایران شما میبینید این کار صفوی است. این از اردبیل شروع شد، از زمان شاه اسماعیل این شروع شد. قبل از روی کار آمدن صفویه در کشور، کشور ایران ملوک و طوایفی بود، هر گوشه ایش دست یک کسی بود. این مجموعه‌ای که به نام ایران شناخته میشه که البته اون وقت وسعت و گسترش بیشتری از امروز داشت، این وجود نداشت به این صورت متحد و یک پارچه. صفویه آمدن، از اردبیل برخواستند و این کشور رو یک پارچه کردن که تا امروز هم باقی است. بنابراین ما امروز یک پارچگی کشورمون رو مدیون اردبیل، این کار ملی و تاریخی که انجام گرفت. کار مذهبی هم اشاعه مذهب اهل بیت بود. ایرانی ها البته از قدیم به اهل بیت علیهم السلام ارادت داشتن، علاقه داشتن، لکن مذهب اهل بیت رایج نبود، در غربت بود. و در بعضی از نقاط کشور وجود داشت، در بسیار از نقاط کشور نبود. صفویه خدمت بزرگی که کردن به کشور این بود که مذهب اهل بیت رو در سرتاسر کشور ایران منتشر کردن. این محبتی که امروز دارید شما به اهل بیت، این ارادتی که دارید، این درسی که ما از مکتب اهل بیت در همه زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و مذهبی و غیره میگیریم، این به برکت اوناست. بنابراین در نگاه تاریخی که نگاه میکنیم اینجوری است که دو نقطه برجسته و مهم در تعامل مردم منطقه شما با کشور ایران داشتن، یکی ملی است، یکی اسلامی است. در ادامه هم همینجور بوده است، یعنی چه از همون زمان صفویه که ملای بزرگی مثل محقق اردبیلی رضوان الله علیه در نجف محور علم و فقه شد که علمای بزرگ از راه‌های دور از شامات و غیره می آمدن نجف پیش ایشون تحصیل می کردن و مرحوم آقا باقر بهبهانی رضوان الله علیه که یکی از اعلام بزرگ تاریخ فقه شیعه است، ایشون رو شیخ الطائفه اسم میگذاره. شیخ الطائفه تعبیری است که راجع به شیخ طوسی گفته میشه. مرحوم آقا باقر بهبهانی میگه محقق اردبیلی شیخ الطائفه است، تعبیر شیخ الطائفه داره در مورد ایشون. تا دوران ما، دوران اندکی قبل از ما، علمای بزرگ و برجسته در خود اردبیل، مرحوم حامدعلی اکبر آقای اردبیلی که مسجد ایشون امروز معروف است و وجود داره، ملای متنفذ فعال، تا زمان ما در مشهد ما مرحوم آقای آسیونس اردبیلی که مرجع تقلید بود، عالم درجه یک مشهد ایشون بود. علما زیاد بودن، اما اونی که در رأس همه قرار داشت مرحوم آسیونس اردبیلی بود و همینطور علمای گوناگونی در بخش‌های مختلف حضور داشتن. در مسئله جهاد و حضور در میدان مجاهدت هم اردبیلی ها انصافا جزء صفوف مقدمن، که خب تفاصیلش رو آقایون اشاره کردن و گفتن. اینی که در حدود 35,000 رزمنده از اردبیل روانه جبهه ها شده، رقم خوبی است، رقم بالایی است. حدود 3,400 یا بیشتر شهید این منطقه داده و جانبازهای فراوان و خانواده های معظم شهیدان و اینها رو باید حفظ کرد. اینها شناسنامه اردبیل ایناست. ما نمیتوانیم اکتفا کنیم در شناخت شهرها و استانهای خودمون به حدود جغرافیایی و مسائل اقلیمی و بقیه چیزها. عمده ایناست، اینا شناسنامه اردبیل ایناست، سابقه علمی، سابقه جهاد، سابقه شهادت و حضور در میدانهایی که حیات ملی در این میدان‌ها تجدید شده، چه حیات سیاسی و جهادی و استقلال و اینها و چه حیات علمی. اینها خیلی مهم. یه جمله ای رو اشاره کردن آقای عاملی، گفتن ما در بزرگداشت شهیدان در این جلسه و بزرگداشت و اینا متوقف نمیمونیم. بله همین درسته. این کارهایی که دارید میکنید، حالا عرض خواهم کرد، این کارها خیلی لازمه و خیلی مهمه، لکن اون چی که این کارها مقدمه اون هست عبارت است از این که ما راه شهیدان رو دنبال کنیم، درس شهیدان رو فرا بگیریم و عمل بکنیم. این مهمه. درباره مسئله شهادت، خب واقعا زبان ما قاصر است از اینکه بخوایم درباره رتبه شهادت و مرتبه شهادت، مرتبه شهیدان عرضی بکنیم. این آیاتی که تلاوت کردن، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، معامله با خداست. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، هر دو، هم نابود کردن دشمن هم کشته شدن در این راه ارزش. این معامله است با خدای متعال. شهید جان خودش رو داده است و رضای الهی را که بالاترین ارزش های عالم وجود رضای الهی است، این رو کسب کرد. بعدم خدای متعال می‌فرماید وعدا علیه حقا فی التورات و انجیل و القرآن، یعنی این جزء معارف مشترک همه ادیان الهی است، این مخصوص اسلام نیست. در همه ادیان الهی فداکاری در راه خدا، جان دادن در راه خدا، این ارزش والا رو داره. این آیه سوره توبه بود، آیه سوره مبارکه آل عمران هم خیلی مهمه، ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبیل الله اموات. این لا تحسبن، نه در شبیه این آیه در سوره بقره هم هست، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، لکن تأکیدی که در این آیه شریف هست تأکید خیلی واضحی است، یعنی خیلی مؤکد بیان میکنه. اولا با فعل حسبه، حتی تصور نکنید، به ذهنتون خطور ندید که شهدا مرده هستند، حتی به ذهنتون خطور ندید، اونم با نون تأکید، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیا، زندن. نوع زندگی اینها رو خدای متعال برای ما شرح نداده که چگونه است، لکن احیان عند ربهم، در حریم ربوبیت هم، در حریم الوهیت قرار دارن. این بالاتر از این حرفایی است که ما در باب زنده بودن به عقلمون میرسه، یه چیز فراتر از این حرف هست، چیز بالاتر از این حرف هست. هم مقام اینا رو نشان میدهد که بل احیان عند ربهم یرزقون، رزق الهی به اینها میرسه. این رزق الهی چیست؟ خب برای مؤمنین ارزاقی در بهشت وجود داره، این در قرآن هست. این یرزقون غیر از اونهاست، انسان اینجور میفهمه، این رزق دیگری است، رزق بالاتری است. یکی این مسئله است که مقام اینها رو نشون میده، بعد پیام اینها رو و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. این را بیم و اندوه درش نیست، راه مسرت، راه انفتاح، راه خوشنودی و خوشدلی است. این پیام اینهاست، یعنی تشویق میکنن ما رو شهدا، به ما میگن بیایید این راهی که ما رفتیم شما هم دنبال ما بیایید، حرکت کنید. یعنی مقام شهدا اینجوریست. حالا اگر چنانچه انسان آیات قرآن رو درباره مهنت‌های قیامت و برزخ تأمل کنه، مورد تدبر قرار بده، اون حسرت‌ها، اون سختی‌ها، اون فشارها، اون وقت می‌فهمه که این رزق الهی و حضور در حریم ربوبیت این چقدر اهمیت داره، چقدر ارزش داره. خب حالا یه نکته ای فقط من عرض کنم به شما برادران عزیز، ما و خواهران عزیز، ما با شهدا معاصر بودیم، از نزدیک دیدیم شهدا رو، هم جهادشون رو دیدیم هم شهادتشون رو دیدیم. شما این نوجوان 13-14 ساله رو خودتون دیدید، شهادت او رو دیدید، شناختید، فهمیدید، همه چیز رو چشم شماست. نسل بعدی با این بداهت، با این وضوح این مسئله رو نمیبینه. به فکر او باید بود. ما دیدیم شهدا چطور توانستن گره های بزرگ رو باز کنن، ما دیدیم که همه قدرت های نظامی فعال و پیشرفته دنیا با هم جمع شدن و ریختن سر کشوری که تازه انقلاب کرده بود، دچار مشکلات فراوان بود، مواریز تلخ دوران تابوت همه جا رو فرا گرفته بود، برای اینکه اون رو از بین ببرن، نابود کنن. و شهدا توانستن جلوی این بایستند و این حمله همه جانبه رو خونسا کنن. این شوخی نیست، این خیلی مسئله مهمی است. این 8 سال دفاع مقدس، نقش رزمندگان ما، نقش مجاهدت های ما و شهدای ما رو در گشودن گره ها آشکار کرد. بعد از اون هم همینجور تا امروز، ما بعد از جنگ، بعد از دوران دفاع 8 ساله، جنگ نظامیمون تمام شد، اما جنگ شناختی، جنگ اقتصادی، جنگ معرفتی، جنگ سیاسی، جنگ امنیتی روز به روز شدت پیدا کرده. تا امروز، تا همین امروز، همه اینها به برکت ایستادگی ها، به برکت مقاومت ها، به برکت شهادت ها خونسا شده. راه پس برابری روشنه برای ما. راه مجاهدت است، راه ایستادگی است، راه استقامت. این راهی است که ما باید برای هموار کردن این راه تلاش کنیم، فکر کنیم. علما یه جور، روشن فکران یه جور، دانشگاهی ها یه جور، صاحبان مناصب گوناگون دولتی هر کدام یه جور باید تلاش کنن. این کاری است که ما باید انجام بدیم. خدای متعال هم برکت میده، کما اینکه به خون شهدا خدای متعال برکت داد. شما ملاحظه کنید شهیدی مثل شهید سلیمانی مثلا فرض کنید در راه خدا به شهادت میرسه، یک ملت تکان میخوره، یک ملت حرکت میکنه. تمام این خطوطی که خطوط توهمی که بین آحاد ملت هست، این خطوط به هم میریزه، یک پارچه ملت راه میفتن. این برکتی است که خدا به خون شهید داده. بارزترین مثال خون مطهر ابا عبدالله علیه السلام. امسال چه تلاشی کرد دشمن که شاید بتواند رونق محرم رو کم کنه، نتوانست، عکس شد، به عکس اون چی که او میخواست اتفاق افتاد. امسال محرم و دهه عاشورا از سالهای قبل گرمتر، پرشورتر، پرمعناتر، معرفت برانگیزتر از همه سالهای قبل بود. این کار خداست. اینی که حادثه کربلا که در یک بیابان در یک نصف روز تقریبا یا در یک روز انجام گرفت، این اینجور در تاریخ روز به روز بیشتر اشتعال پیدا کنه. عشق حسینی مسلمان و غیر مسلمان نشناسه. شما الان ببینید فرق مختلف مسلمان اظهار عشق میکنن به امام حسین. غیر مسلمان ها مسیحی، زردشتی، هندو، این راهپیمایی اربعین را شما مشاهده کنید ببینید. اینا همه نشان دهنده ارزش گذاری خداوند بر روی شهادت و خون شهید و راه شهادت است. این رو باید حفظ کرد، این رو باید نگه داشت. در واقع امروز مسئولیت شما که این کار بزرگ رو دارید انجام میدید و احیای نام شهدا رو میکنید، شبیه کار امام سجاد علیه السلام و حضرت زینبه. اونام حادثه عاشورا رو حفظ کردن، نگه داشتن، تثبیت کردن، در تاریخ موندگار کردن، نگذاشتن از صفحه تاریخ محو بشه، پاک بشه. شما همین کار رو دارید میکنید، یعنی ارزش کار شما برای حفظ آثار شهدا اینه. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به شما توفیق بده برای حفظ نام شهیدان، یاد شهیدان، خاطره شهیدان، حوادث شهادت های اینها، داستان های اینها. همه روش های لازم رو دنبال کنید. از همه مهمتر هم روش های هنری است. شیوه های هنری رو هرچی بیشتر به کار بگیرید. انشاءالله خدای متعال شما رو مأجور خواهد داشت و این راه ادامه پیدا خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان رادیو ایران، آنچه شنیدید بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای بود در دیدار با اعضای ستاد برگزاری کنگره ملی شهدای استان اردبیل.
السلام علیک یا سیدنا المظلوم.
سلام علیک یا ابا عبدالله.
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. اربعین فرصتی هست برای شناسایی خودمون و یکی از چیزهایی که کمک میکنه ما دریافت هامون رو بهتر با دیگران به اشتراک بگذاریم قالب سفرنامه هست. خدمت آقای مسعود آذرباد عزیز هستیم، نویسنده و ارزیاب ادبی. سلام عرض میکنم خدمت شما و میخوام من به عنوان یک کسی که میخوام سفرنامه رو شروع بکنم، گام به گام به من آموزش بدید که از کجا شروع کنم، چه مسیری رو طی کنم و به کجا برسم.
من هم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم. در واقع دو تا کار رو باید همزمان انجام بدیم اگه میخوایم سفرنامه خوبی بنویسیم. یکی این که بدانیم که دیگران که این مسیر رو رفتن چیا نوشتن. من وقتی بدونم که دیگران چه مسیر رو رفتن دو تا چیز یاد میگیرم. یکی این که یاد میگیرم که خوبهای اونها رو در خودم تکرار کنم و نهادینه کنم و اشتباهاتشون هم چی تکرار نکنم، و از اون طرف هم در مورد چیزهای حرف بزنم که حالا اونا در موردش مثلا خیلی صحبت کردن، مثلا همه در مورد این که تو موکب ها مثلا در سفر اربعین از زائران امام حسین علیه السلام پذیرایی میکنن زیاد مینویسن. خب من به جای این بیام از کسایی بنویسم که از این زائران پذیرایی میکنن، یعنی هم اونو بگم هم اینو بگم، یه چیز اضافه ای داشته باشه. ما وقتی بدونیم که دیگران قبل از ما چه مسیر رو طی کردن، بهتر میتونیم این مسیر رو بریم. کما اینکه شما تو زندگی روزمرهمون هم همینه، مثلا ما تا حالا یه جاده‌ای رو می‌خوایم بریم، یه سفری می‌خوایم بریم، میپرسیم شما اینجا رفتی مثلا این فصل سال چی بپوشی بهتره، اونجا مثلا می‌خوای بری سوغاتی چی بیاری خوبه. همه اینها چی کمک می‌کنه که ما سفر بهتری داشته باشیم. دو اینه که یا ما این آدمی هستیم که دست به قلم بوده و اصطلاحاً نویسنده است، که خب این آدم سر نوشتن خیلی تو فشار است.
دو تا سال بپرسم. یه وقتی ما اگه سفرنامه دیگرانو بخونیم به ذهن ما سمت و سو نمیده.
ببین وقتی قرار باشه یه دونه بخونی نه، ولی وقتی شما 10 تای مختلف رو بخونی دیگه اینقدر از هر کدوم چیزای مختلف اومده خود به خود بهتریناشو میاد شما گزینش میکنید دیگه. مثلا من 3 تا 4 تا کار میخونم میفهمم که آره من باید تو سفرام باید مثلا با صداقت تصویرها رو نشون بدم. این دیگه چیزی نیستش که بگی من از این اثر گرفتم، نه، این چیزیه که شما چیزای خوبو تکرار میکنی. در کنار شما این را متوجه میشید که من میام از اون تکرارها چی فرار کنم. وقتی همه مثلا مسیر سفرنامه اربعینشون مثلا نجف تا کربلاست، مثلا من بیام چه میدونم از بغداد به کربلا، از کاظمین به کربلا، یا از مسیرهای دیگه بیام و این سفر رو روایت کنم، خب این میتونه جذابیت داشته باشه.
گام بعدی چیه؟
گام بعدی اینه که من توی مواجهه باید یاد بگیرم که نوشتن ترس نداره. این خیلی مهمه. من شاید غلط بنویسم، ولی اون نوشتن خیلی مهمتر از اینه که غلط بنویسم. این پرانتزم هم این وسط باز کنم، ولی لزومی نداره که من هر چی رو نوشتم سریع منتشر کنم، نه. من باید بدون ترس بنویسم، ولی با ترس منتشر کنم. حالا میتونی برای دستگرمی هم باشه. من از همین لحظه‌ای که تصمیم گرفتم برم به زیارت اربعین شروع کنم به نوشتن. مثلا امروز تو اداره گذرنامه با من چه گذشت؟ چه اتفاقاتی افتاد؟ واکنش خانواده‌ام مثلا به این سفره چی بود؟ مثبت یا منفی؟ اصلا اونش مهم نیست که چی میگن. صرف این که اونها مینویسی در دراز مدت دست شما رو گرم میکنه.
سفر از وقتی که شما نیت میکنی که این سفر رو انجام بدی، تصمیم میگیری، آغاز میشه.
دقیقاً از اونجا آغاز میشه و شما شروع کنی به نوشتن. نکته دیگه هم که میتونم پیشنهاد بدم اینه که از فناوری های موجود استفاده کنید. مثلا یه جایی دارید میرید نمیتونید صحبت کنید، چیکار کنم؟ گوشیمو در بیارم شروع کنم به ضبط صدای خودم، یا مثلا گوشیمو در بیارم عکس بگیرم، همین عکسو بعدا میتونم بهش رجوع کنم، خیلی داده ها و اطلاعات میتونم ازتون عکس استخراج کنم تو سفرنامم چی بعدن بیارم، یا فیلمشو بگیرم. در واقع اینا شکلای مختلفه که میتونیم چیکار کنیم ازش استفاده کنیم، و لزومی نداره حتما یه قلم و کاغذ جلویمون باشه شروع کنیم به نوشتن.
ممنون از آقای آذرباد و همراهان گرامی. پس بدون ترس بنویسیم، ولی با یه مقدار احتیاط منتشر کنیم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
درود بر شما شنونده های خوب رادیو ایران، سلام عرض میکنم، شب زیبای شما بخیر. من میثم اسکندری هستم، به همراه دیگر همکاران عزیزم افتخار همراهی با شما رو داریم در بخش شبانگاهی برنامه های رادیو ایران تا شش بامداد فردا صبح. انشالله که لحظه های پیش رو برای همه شما خوبان سرشار از خیر و برکت باشه.